أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتو را به مقدم الفدا. خب تبریک عرض میکنیم به همه برادران و خواهران عزیز عید الله فطر رو، که یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی و توحیدیه. همچنان آثار و زیبایی ها و جلوه ها و نشانه هاش هویداست. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ما را از برکات بی پایان ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر بیش از پیش بهرمند کنه، به عنایتش و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد. ما به همین مناسبت امروز از بحث جاری جلساتمون یک فاصله میگیریم، همچنان که جلسه قبل هم به مناسبت استقبال از ماه مبارک رمضان، حالا هم به مناسبت بدرقه ماه مبارک رمضان، چند جمله‌ای تقدیم کنیم خدمت عزیزان. یادآوری‌هایی است، مراجعه هم خواهیم داشت به صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام در بدرقه، منتها نه دعای وداع، دعای بعد از وداع که دعای روز عید سعید فطر، دعای 46 به مناسبت مراجعه هم به این دعای نورانی خواهیم داشت امروز. به عنایت و توفیق الهی و با استمداد از ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف علیه السلام، از جلسه آینده بحث خودمون رو در ارتباط با دعای استعاذه ادامه خواهیم داد. در بررسی فرازها سرعت بیشتری رو خواهیم داشت انشاءالله. ترتیبی هم که برای صمیمی‌تر شدن جلسه انتخاب شد، به دوستان گفتم منبر یه مقدار ما رو با دوستان فاصله میده و یک خودش حجابی درست میکنه و همین که ما خدمت دوستان بنشینیم بهتر بتونیم به اون قسمت دوم جلسه که احیانا پرسش و پاسخی هست و مطالب دوستان رو هم بشنویم، به این قسمت هم انشالله بهتر برسیم. جلساتمون طبق قاعده و همین اعلامی که خدمت دوستان شده، ساعت 6 قرار ما برای شروع جلسه ها هست. حالا انشالله دوستان هم ترتیبی رو اتخاذ خواهند کرد که رأس ساعت 6 جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز بشه و ما هم انشالله خدا توفیقمون بده در جلسه سر وقت باشیم. بنای ما بر این هست که حدود مثلا 6:10 بحث رو شروع کنیم، ساعت 7 حالا با یک کم و زیاد، حدودا مثلا 7 تا لای وقت مثلا 5 اضافه بشه یا کمتر، متن بحث ما به پایان میرسه. تا ساعت 7:30 هم فرصت داریم برای استفاده از مطالب دوستان که این بخش اخیر هست و حالا تا برسیم به تغییر زمان، این دو سه ماه پیش رو جلسات ما به این ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد انشالله، به شرط حیات و توفیق و این چیزایی که دیگه جز لوازمش هست انشالله. خب و اما یاداوری که من خاطرم هم هست، سال گذشته هم به همین مناسبت خدمت دوستان داشتم که به نظرم میرسه که این یاداوری ها رو همه ما به شدت بهش نیازمندیم، یعنی هر کسی از ما که یک فرصت معنوی براش فراهم شد بلافاصله باید به این نکته توجه پیدا بکنه. حالا اگر این فرصت ماه مبارک رمضان باشه با اون ظرفیت عظیم، از اونجا خلاصه عبور کرده، از یک چنین فرصت الهی بهره‌مند شده که دیگه با تأکید بسیار بیشتری باید به این نکته توجه بشه. با همین ملاحظه من سه نکته رو به عزیزانم یادآوری میکنم. ما الان وظیفمون بعد از ماه مبارک رمضان چیه؟ میگفت پسا تحریم ببینیم و پسا توافق ببینیم چی کار باید کرد. دیدید دیگه اخیراً از این تعبیر استفاده میکنن، زیاده روی هم کردن، کار خوبی انجام شده، دستشون درد نکنه، زحمت کشیدن. حالا یعنی خود این نفس اقداماتی که مجاهدانه و به تعبیر رهبر عزیز و عالی قدرمون مؤمنانه و غیرتمندانه و شجاعانه این دوستان انجام دادن، خب این خودش کار خوبی بوده، تحسین برانگیزه. حالا نتیجه در بستر بررسی هاست دیگه. آقا فرمودن متانتتون رو حفظ کنید. حالا وقت این نیست که بگیم آقا عید شد یه جشن چه و فلان، نه، حالا بالاخره اتفاقی افتاده، حالا باید ببینیم بخش‌های تکمیلی این کار که یکیش همین امروز بوده در شورای امنیت، بعد مجلس ما، بعد دیگران، مسیری داره دیگه. ولی دیم همه شروع کردن راجع به عالم پس از توافق و امثال اینا دارن صحبت میکنن، خیلی زیاده رویه این گونه صحبت کردن و حالا دیگه سلیقه است، بگیم بد سلیقه‌ایه البته. واقعیتی که الان من و شما باش مواجه هستیم عبارت است از عالم پس از ماه مبارک رمضان. این یک حقیقت درخشان و بزرگی است که ما الان درش قرار گرفتیم، این واقعیت و اون ایده بسیار بزرگ که بر ما گذشته. اینجا ما چه وظیفه‌ای داریم؟ و به نظرم سه وظیفه اساسی داریم: یکی مراقبت، یکی حفاظت و یکی هم بهره برداریه. حداقل این سه مسئله است. حالا میشه شقوق و وجوه دیگری هم برای مسئله ذکر کرد، ولی اینا حداقل باید مورد توجه همه عزیزان قرار بگیره. اما مراقبت از پاکی، ما الان شما ها مثل اون کسی میمونید که یه حمام حسابی رفته. البته حمام حسابی رو نسل جدید دیگه تجربه نمی کنه، تجربه ای نداره ازش که یعنی چی حمام حسابی، ولی نسل ما تجربه شو داره. ما اول صبح جمعه تقریبا همه هفته این برقرار بود دیگه، به اتفاق ابوی رحمت الله علیه میرفتیم یه حمام داغ و گرم. این حمام حدود مثلا فرض بفرمایید 2-3 ساعت طول میکشید، حداقل 3 ساعتی طول میکشید که دیگه حالا گفتنی ها داره یه چه اتفاقاتی اونجا از کیسه و مشتمال و یعنی طرف واقعا وقتی میامد از حمام میامد بیرون وارد یه عالم جدیدی میشد. ما اصلا الان این تجربه رو نداریم، نه شماها که اصلا این رو تجربه نکردید، نه مثل ماها که قبلا رو تجربه کردیم، دیگه همچه چیزی خبری نیست. 5 دقیقه و 10 دقیقه و یه دوش بگیر و بیا و ایناست، کسی دیگه اونو تجربه نمی کنه. یعنی قشنگ پوست مینداخت طرف، میاد بیرون معلومه که این حمام بوده، الان اصلا معلوم نیست ایشون حمام تشریف داشتن. و وقتی میومد گل انداخته، روشن، سبک، تمام منافذ پوستی باز شده، اصلا نفس میگرفت، انسان نفس جدید میگرفت. میگم حالا اون دیگه داستان ها داره که بماند، حالا این محرومیت نسل جدیده. و میدونید حالا اینا بحث جلسه ما نیست، ولی بسیاری از بیماری هایی که الان نسل جدید بهش مبتلاست و قبلنا یا خیلی کمتر بود، به خاطر همینه که ما حمام نمیریم. اصلا این که ما میریم حمام نیست، ما حمام نداریم، که حمام اونه که پوست مینداخت طرف میامد بیرون، یعنی نو میشد. وقتی این تنفس بالاخره کل بدن تنفس میکرد، این نوسازی و اون احساس خوب و سبکی بعد از میگم تقریبا یه 3 ساعتی حداقل این کار داشت، طول میکشید. اون وقت داغ، گرم، بخار، چیزی شبیه همین سوناها و اینا، منطقه بالا با اون خصوصیات خودش. حالا جناب عالی الان یه همچه حالی دارید، ماه مبارک رمضان از این منظر یک حمام درست حسابی برای روان و جان و روح انسان مؤمنه، از اینجا در آمده یک چنین حال، پاک، تمیز، سبکبار. برای این مسئله ما دلیل داریم دیگه، یعنی همه اون دلایلی که میگه ماه مبارک رمضان ماه مغفرت الهی است، یعنی عادی نیست. اینکه مثلا همین چیزی که ما در طول هفته و سال و خب همیشه باب مغفرت الهی گشوده است و همیشه امکان برخورداری از مغفرت الهی ممکنه، اینکه واضحه. اما اون چیزی که در ماه مبارک رمضان اتفاق میفته کاملا متفاوته، هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت. عجیبه، هم کمیش هم کمیت، یعنی رو فرد اینکه تمام انواع و اقسام این گناه ها رو بالاخره از او مرتفع میکنه، این آلودگی ها و رجس و پلیدی ها رو، هم از این جهت که کمیت عظیمی از گناهکاران رو در مقاطع گوناگون تعبیه شده درش مشمول مغفرت قرار میده، هم از جهت کیفی. تعبیری که در همین دعای 46 هست، یا عفیه ها، یعنی اصلا پاکه پاکش میکنه. از کدام دیگه یک حمام درست حسابیه برای روح انسان، تمیز، یه پاکسازی حسابیه، یه شستشوی حسابیست. خب این اتفاق در ماه مبارک رمضان میفته. ممکنه بفرمایید از کجا معلوم؟ من هم میگیم به خیلی از دلایل. بله، میگید خب بله ماه مغفرت الهی با همون کیفیتی که شما میگید، بله، اما آیا من هم؟ عرض میکنیم بله. ما طبق قاعده در زمره اون آمرزیده شده ها هستیم. دلیل مسئله هم حسن ظن به خدای متعاله، چون از طرف ما که دلیلی وجود نداره، دلیلش از سمت ما همین آلودگی هست. اما حسن ظن ما به پروردگار متعال کافیه دیگه. ما هم توقع داشتیم که خلاصه این بارش شدید فیض ما را هم شستشو داده باشه، ما هم بهره‌مند شده باشیم. همین کافیه. اگر کسی غیر از این فکر میکنه خیلی اشتباه کرده. یعنی کسی خیال کنه که تردید کنه، تردید وجود نداره که. هر کسی از مؤمنین وارد ماه مبارک رمضان شده باشه، مؤمنانه وارد شده، به وظایفش سعی کرده عمل کنه، اوقاتش رو مراقبت کرده و خودش رو سپرده به عنایت الهی، بهره‌مند شستشو شده، مرتب از این ماه بیرون آمده. الان شما اینقدر خوشگلید، اینقدر تمیز، نورانی، پاکیزه، من خودت خبر نداری ها. یکی دوستی کنار دستش میگه شما خیلی آدم خوبی هستی اما خودت نمیدونی، خودت خبر نداری که چقدر تو آدم خوبی هستی. کلت همین خوب که خودش خبر نداره و مثلا مغرور میشه. الان چقدر شما خواستنی شدید، حوری ها الان چقدر به شما مشتاق شدن، فرشته ها چه حسی دارن برای شما و البته به شدت نگرانن، به شدت نگرانن که این همسر نورانی خوشگل تمیز با کفایت رو ممکنه هر آن ما از دست بدیم. این نگرانی هم دارن. خب پس این مطلب اوله، این پاکی، این طهارت، این اون چیزیست که نیاز به مراقبت داره. حال شما از اینجا آمدید تا حمام دیگری بیاد، آیا ما دیگه به اونجا برسیم یا نرسیم؟ که در این دعاهای وداع ماه مبارک رمضان هم میخونید دیگه، میگید اگه نرسیدیم هم ما محروم نمیریم، ما رو مرحوم قرار بده نه محروم. حالا دیگه تا برسه انسان ماه مبارک رمضان دیگه باشه و یک چنین حمامه بله با این کیفیتی برپا بشه و ما موفق بشیم اونجا بریم و مجدداً اینقدر پاک و تمیز و متفاوت بشیم، قد سبک بشیم، سبک بار بشیم، آیا بشه دیگه؟ آیا اینو باید غنیمت شمرد، این پاکی رو باید قدر دانست و این نیاز به مراقبت داره. این که عرض میکنیم نیاز به مراقبت داره، علتش اینه که الان طراحی شیطان برای آلوده کردن من و شما خیلی جدیه. اصلا او نمیتونه تحمل کنه، یعنی این پاکی و این تمیزی شما رو اصلا نمیتونه تحمل کنه. به هر فنی او متوسل میشه که خلاصه این سرمایه بزرگ رو از دست من و شما خارج کنه و از هیچ توطئه‌ای دریغ نمی‌کنه. الان واقعا براش کور کننده است، برای شیطان غیر قابل تحمل. قسم خورده هم هست دیگه. در این محور بنابر این کاری که ما باید انجام بدیم عبارت هست از این که مراقبت خودمون رو افزایش بدیم، مراقبت خودمون رو افزایش بدیم یعنی صوم جوارحی رو مخصوصا با دقت ادامه بدیم. یعنی همونجا که مربوطه به چشمه، اونی که مربوطه به زبانه، اونی که مربوطه به دسته، مربوطه به پاست، مربوطه به سایر قواست، این رو باید ادامه داد. این میشه اون مراقبته از پاکی که اینا آسیب نبینن، از این طریق ما آلوده نشیم. بنابر این رو داشته باشیم. هر کدوم از ما هم یک بفرمایید شناخت بیشتری از خودمون داریم. گفت بل الانسان علی نفسه بصیره. این شناخته به ما کمک میکنه آسیبگاه های شخصیت خودمون رو بیشتر بشناسیم. هر کدوم از ما میدونه از چه مسیری بیشتر ما ضربه میخوریم، نقطه ضعف های خود اونجا رو مراقبتتون بازم شدیدتر باشه. بعضی از نظر چشم بیشتر در معرض آسیبن، بعضی از نظر زبان، بعضی از طرق دیگه. انسان باید با شناخت دقیق از اون نقاط ضعف این مراقبت خودش رو در اون آسیبگاه ها بیشتر کنه. اونجا نیاز به رصد بیشتری داره. خب این مطلب اول. مطلب دوم، عرض کردیم حفاظته، آداب بعد از ضیافته. مطلب دوم حفاظت. حفاظت از چی؟ حفاظت از دستاوردهای ماهوار کرمزان. ببینید به شکل طبیعی انسان مؤمن در ماهوار کرمزان ایمانش تقویت میشه، ایمانش، نور ایمان درش تقویت میشه و از نظر سبک زندگی دینی پیشرفت میکنه. یعنی اون نظم دینی، نظم زندگی دینی در او تقویت میشه. هر کسی از انسانهای مؤمن وارد ماه مبارک رمضان که میشه، وقتی خارج میشه یک چنین اتفاقی درباره او افتاده. اصلا ماه مبارک رمضان طبعش اینه، نور ایمان رو تقویت میکنه و تراز سبک زندگی مؤمنانه رو افزایش میده. این انسان طبع ماهواره، برنامه هایی که در ماه مبارک رمضان پیش بینی شده ما رو به یک چنین نقطه میرسونه، چه بخوایم چه نخوایم. شما خودتون وارد که میشید، خارج میشید، این اتفاق افتاد. یک فهرستی است دیگه که حالا شما دارید اینها رو، علاوه بر اون جنبه تقویت نگاه دینی و توحیدی و اون تقویت بنیه ایمانی که یک امر باطنیه، از نظر ظاهری هم یه فهرستی از عادات خیلی خوب رو الان شما در اختیار دارید. از همین جوع و آتش بگیرید، همین گرسنگی و تشنگی، چه چیز خوبی بود واقعا، عجب چیز خوبیه این. اگه اینقدر خوب نبود و اینقدر برکات نداشت که با این از ما پذیرایی نمی کرد خدای متعال. خب اینو ما تجربه کردیم در روزهای طولانی ماه مبارک رمضان، توی هوای گرم تجربه شد دیگه. خب و آثار عجیبی که داشته، بگیرید اون نظمی که در بالاخره خورد و خوراک و امثال اینا برای انسان پیش میاد، تا سحر که چی دربارش بگیم واقعا. سحر شما یه ماه الحمدلله، ولو به خاطر سحور، ولو به خاطر سحوری، یعنی همون سفره سحری، بالاخره سحر رو درک کردیم. امثال ما که بالاخره بیشتر اینجوریه دیگه، بعد اون سفره رو درک بکنیم که بشه. و میدونید که خیلی هم خود این تسحر هم موضوعیت داره، همون تسحر رو بیرم. حالا اون رو بعضی ها معنای باطنی هم براش میکنن، معنای بلکه بالاخره برای امثال ما ها اون معنای ظاهریش که خیلی خوب واضحه، آدم این برکت میاره بر شما. اصلا بتونه روزه بگیره، باید بالاخره اون سفره سحری رو باید درک بکنه. اگه بخواد روزه هم بگیره، چه روزه جوارحی، چه جوانحی، چه نمونم سلوکی، چه عرفانی، در اون مراتب باز هم باید تسحر داشته باشه. همه چیز به سحر برمیگرده. خب بخواهی اینو درک کردیم نیه، این شد جز عادات ما. وقت نمازها رو یرحم کمال، وقت نمازها رو انسان بیشتر مواظبت میکرد، مراقبت از اوقات نمازها، بله. مسجد رفتن رو به تجربه بهتر و بیشتری همه دوستان درش پیدا میکنن، جماعت رو، نمیدونم تلاوت قرآن کریم رو، تلاوت انس با قرآن کریم، هم شنیدن هم خوندن، چقدر خوب بود ماه مبارک رمضان. بعد احسان و مهربانی و از آدم ها تو ماه رمضان خیلی خاضع میشن، اثر این جوع و عطش و این هاسته نخم کنن، انسان رو خاضع میکنه، خاشع میکنه، مهربان میکنه، دست انسان رو به احسان باز میکنه. که دیدید شما دیگه، دیدید چه صحنه های عجیبی تو زندگی مردم اتفاق میفته و خود ما ها چقدر انسان راحت پرداخت میکنه، انفاق میکنه، یه چیز عجیبیه، خیلی راحت. خب اینا رو به حالا شما این فهرست رو تکمیل کنید، اینا باید ادامهش داد دیگه، این مهربانی رو، اون احسان رو، اون سحر رو، اون جوع و عطش رو، اون سمت و سکوت رو، این نماز رو، اون تلاوت رو، مسجد رو، این هست دیگه. نه همون تقویت سبک زندگی مؤمنانه این انجام شده. حالا ما این رو الان عادتهای خوب در ما تقویت شد، عادتهای دینی، و نه این رو باید حفظش کرد، این میشه حفاظت، این رو باید حفاظتش کرد. خب اینجا هم دوستان من میدونن که الان این تعبیری که حالا شما دیدید دیگه در خطبه شعبانی هست، تعبیر آجون اجمالا اینه که حضرت فرمودن خدای متعال دست شیطان رو بست، حالا برید هر چی میخواید فیض ببرید و بهره مند بشید. ماه مبارک رمضان که تمام شد، این از خبیث، از قل و زنجیر آزاد شد. الان اینه و شما اینو میفهمید، قبول دارید؟ دیدید این چه همین دو سه روزی چه به روز شما داره میاره؟ دیدید چه خبر شد؟ انگار نه انگار این همون آقاییست که یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح بیدار شده، داره ابو حمزه میخونه، عشق میریزه، نماز شب میخونه. اصلا این انگار نه اونه، برای نماز صبح هم میخواد از جا پاشه، پدرش در میاد، آمین، افتاده رو سرت، این همون شیطانه، انداخت خودش رو شما. اون وقتا میگفتن بختک، اصطلاحی بود، میگفتن بختک افتاده، نفس طرف رو میگیر. با پیاده و سواره و اینا، هدفش هم شما هستید، یعنی اون کسانی هستند که این از این ماه بهره مند شدن، دقیقا هدف گذاریش رو همین است. به ویژه اونایی که دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام، چون حظ اصلی در پرتو ولایت علی علیه السلام دیگه، نه نصیبی که بردید شما، توزیعی که شده بین شما، به هر حال این هم حفاظت میخواد. و الا شیطان کاری که میکنه اینه که شما رو کفش و حد اقلش برسونه به قبل از ماه مبارک رمضان، به کمتر از این که قانع نیست که شما رو به اونجا بره، ولی بیشتر تلاش میکنه که شما تازه عقبتر از اونم ببره. این عملیات داره الان روی شما انجام میشه و این هم نیاز داره به حفاظت، حفاظت از این دستاوردها که حاصل این ضیافت باطنی و ظاهریه، مخصوصا در محور سبک زندگی و اون نور ایمان. حالا همه آیاتی که عزیز ما تلاوت کردن چقدر خوب تلاوت شد، چه انتخاب خوبی، چه تلاوت خوبی، فیض بردیم از سوره مبارکه حجرات، همینه دیگه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، بله، خدای متعال ایمان رو برای شما میپسنده و دلهای شما رو با ایمان زینت بخشیده. بله، این اتفاق برای شما الان افتاده، قلب شما الان زینت بسته شده به ایمان. خب این الان نیاز به حفاظت داره. بله، ما اینو قبلا هم یه مباحثه ای راجبش داشتیم، بیادتون باشه، که این بازگشت های حسرت آلود، این عقب گرد های حسرت آفرین چه میاره به روز انسان. انسان رسیده به نزدیکی قله بعد سر میخوره، یادتونه مثالم زده بودم براتون، سر میخوره همجور میاد برمیگرده سر جای اولش. خب این آدم پس کی میخواد جلو بره؟ گهمش داره اینجا در جا میزنه. ماه مبارک رمضان اومده، دست اینو گرفته برده جلو، حالا این از اون آستانه قله سر خورده آمده سر جای اولش. چه حسرتی داره؟ خودی وقت تو نرفته بودی، اما تو رفتی و برگشتی. به خدا پناه میبریم از این برگشت ها. خب اما سوم عبارت است از بهره برداری. اصل سوم بهره برداری از چی؟ بهره برداری از خزانه لیلة القدر و از اون مقدرات. باز خوشبختانه ما این رو در این جلسه بحث کردیم، نمیخوایم بهش برگردیم. یادتون هست مفصل بحث کردیم که این که میگیم در لیلة القدر این فهرست عظیم از مطالب گوناگون برای شخص و برای جامعه اینا مقدر میشه یعنی چی؟ در همونجا هم معلوم شد که این به هیچ وجه منافاتی با اختیار ما نداره، اختیار آدم ها سر جاشونه. با حفظ اختیار اون مقدمات مقدرات رو تحلیل کردیم قبلا. البته داریم یه مواردی که ممکنه اونها دیگه از اون حوزه اختیار انسان خارج شده باشه دیگه، مثلا اینکه عجل مسما برای کسی امضا شد دیگه، اگه مسما باشه، ولی در عجل معلق ولو نوشته باشن براش که مثلا این شخص در مثلا مرداد ماه امسال مرخص میشه، لیلة القدر براش نوشتن به نحو تعلیقی، خب این باز اختیار داره دیگه، یه کار خوبی کار خیری انجام میده. میگن خب ایشون مخصوصا از بعض از امور مثل صله رحم که همچین نقشایی داره، میگن خیلی در روایت داریم ایشون حالا 10 سال دیگه تشریف دارن، فعلا نوشته شده بود اونجا نوشتن، اما چون به نحو تعلیقی نوشتن عجل معلقه حد مسما نیست حتمی نیست، اما اگر نه اون دومی باشه که دیگه تمامه دیگه مرخصه دیگه. اون وقت این دائما بگه فجعلنی مرحومن ولا تجعلنی محروم، حالا که اینجوری نوشته شده من خلاصه رحمت شده برم محروم نه. خب دوستان عزیز ببینن عنایت داشته باشن، شما لیلة القدر رو ازش عبور کردید، درکش کردید، الحمدلله 19 داشت، 21 داشت، 23 داشت با همون مراتب خاص خودش، همون شب با عظمتی که تنزل الملائکه و روح فیها بیت ربهم من کل امر، چون یک چنین شبی رو درک کردید الحمدلله، اینا همش برای شما فیض بوده. جناب عالی هم بر اساس راهنمایی اولیاء خدا با یک فهرست طولانی از مطالبات، درسته؟ یعنی این به قول خودمون کاسه های گداییتون رو ردیف کردید، این کلمه اوعیت و طلبات تعبیر زیباییست، در آرزوهای خودتونم به خط کردید، ظاهری و باطنی و مادی و معنوی و شخصی و خانوادگی و اجتماعی و امتی و جهانی و همه رو برداشتید، خودتون رو رسوندید به شب قدر. اینجوری بود دیگه اون شب، همش هم سعی کردید بیدار باشید، هوشیار باشید، حواس جمع باشید، چرت نزنید که فرصت از دست شما نره. همه بود اوعیت و طلبات، این خلاصه کیل ها، این کاسه های گداییتون هم بردید، او فلانیل کیل گفتید، زجه زدید، توسل کردید، در خلوت، در جلوت، در جمع، در تنهایی شب قدر رو پشت سر گذاشتید. خب اون اتفاق افتاد که افتاد دیگه، نوشتن که نوشتن، فراتر از اون چیزایی که شما فکرشو میکردید و میخواستید برای شما نوشتن. تازه میدونید خیلی های دیگه هم برای شما خواستن غیر از اون چیزایی که خود شما برای خودتون خواستید. دوستان خدا، اولیاء خدا چقدر برای شما دعا کردن، برای شما خواستن. اونا رو که شما از مد نظرتونم چه بسا نبوده، یا به خواسته شما آمین گفتن یا فراتر از خواسته شما براتون خواستن. خب اینا همه آمده توی اون کتاب سال شما نوشته است، برنامه و بودجه و تمیز شسته رفته برای شما نوشته شد. خب سومین ادب زندگی پسا ماه مبارک رمضان، بعد از ماه مبارک رمضان، عبارت است از بهره برداری. مثلا بتونه حالا باید با زرنگی، با دقت و با کنشگری و با حضور فعال از این مجموعه عظیم مقدرات که برای اون نگاشته شده استفاده کنه و بهره برداری کنه. خیلی از ماها از کنار این مقدرات عبور میکنیم، خیلی از ماها پشت پا میزنیم، میریزیم، از بین میبریم. میدونی چه چیزایی برای شما نوشتن؟ چی نوشتن؟ همیه گفتی و التماس کردی و خواستی، خیال میکنی اینا بی جواب گذاشته شد؟ شما گاهی وقتا ماها برخوردمون با همون دعاهایی که کردیم مثل یه آدمیه که دعایی کردیم دیگه. نه، خواسته های شما در کل این ماه مخصوصا در لیلت القدر اینا مستجابه. میگفتم میگی آقا شیخنا دلیلت چیه؟ گفتم حسن زن به مولاست، من دلیل دیگه ای ندارم، به مولای کریم حسن زن داریم. بله مستجاب شده دعای ما، همش مستجاب شد. خب اینا رو بدل انسان پاش وایسه و استحصال کنه. این مقدرات وقتی در نامه عمل شما قرار میگیره یعنی در دسترس شماست. معناش اینه دیگه. حالا این شما هستید که باید از این چیزی که در دسترستون قرار گرفته استفاده کنید. میگم یک برشی داره که خارج از دسترس ماست، خیلی کمه اون مواردی که خارجه از مداخله ماست، ولی عموم این مقدرات در محیط اراده ما و خواسته ماست، هم برای استحصال، بهره برداری، افزایش و امثال اینها. حتی در بعضی از مواردم در تغییر که نمونه ایش رو اشاره کردیم برشون. خب این هم پس پیش روی شماست. اینها نیاز به بهره برداری داره. مقدرات لیلت القدری بهره برداری. بهترین روش هم برای بهره برداری اینه که انسان ارتباط خودش رو با لیلة القدر حفظ کنه. اینو بعضی وقتا ازش غافل میشیم. لیلة القدر سایه میندازه رو کل سال شما تا سال آینده که انشالله ماه رمضان باشیم و لیلة القدر رو درک بکنیم. این سایه میندازه. بنابراین شما هستید و لیلة القدری که جاریه تو زندگی شما. این جریان داره. این نبود که یه شب بود تمام شد. نخیر، آغاز شد. یعنی با لیلة القدر آغاز کردیم یک دوره جدیدی رو. این شروع شده. حالا این رو باید ازش استفاده کنیم. اگر ما بتونیم ارتباط خودمون رو با باطن لیلة القدر و حقیقتش حفظ کنیم، امیده که بتونیم از دستاوردها و از اون خلاصه مقدرات الهی که در این شب با عظمت برای ما شده بتونیم اینها رو ازش به خوبی استفاده کنیم و بهره برداری کنیم. و دوستان دیدن که توصیه شده که سوره مبارکه قدر رو ما تو متن ذکر دائممون داشته باشیم. دیدید دیگه، مثلا گفتن در همه نمازها این سفارش شده است، توحید و قدر دیگه، در اون سوره های منتخب. البته شما هر سوره رو بخونید خوبه، قبول، برکات خودشو داره، ولی توصیه شدهش اینه که توحید و قدر جریان داشته باشه. خب این که صرفا یک اینجوری نیست که انا انزلناه بخونیم فی لیلة القدر و ما ادراکم رد شیم، که نه، این یکی از رازهاش اینه که پیوند ما و ارتباط ما با لیلة القدر حفاظت بشه و ما در این ذکر مدام قرار بگیریم، اون در واقع ارتباط عمیق بین ما و حقیقت لیلة القدر جاری باشه. این یادآوری از جمله این هست که ما چیا میخواستیم، چیا خواسته بودیم اونجا، حالا بودیم دنبالش دیگه، نقدش کنیم، اینا رو نوشتن، اینا رو باید نقدش کرد، اونا رو پیگیریش باید کرد، باید خواست، به اون خواسته ادامه بدید، اونا همچنان در محیط طلب شما باشه، اون چیزایی که اونجا خواستید، و سهم خودتون رو چه از مطالبه، چه از فراهم کردن مقدمات، یعنی اینا که از دست ما خارج نمی کنه که، اینو براتون نوشتن، اما فراهم کردن مقدماتش طبق قاعده اسباب و مسببات و علل و معالیل در اختیار جناب عالیه. حالا تو نخواستی دیگه، میگه بابا من خواسته بودم، میگه نه نخواسته بودی، ما برای تو پسندیدیم اون چیزی رو که خواسته بودی، اما تو دیگه نخواستی، میگه چطور من نخواستم، آرزویم، میگه براش مقدمات رو فراهم نکردی، اون مقدمات رو باید فراهم میکردی. مثلا من یادم هست توی همین شب قدر جز یکی از نکاتی که خواستم و خیلی براش اصرار میکردم انس با صحیفه مبارکه سجادیه. خب چون واقعا آفاق صحیفه خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، دنیاهای شگفت‌انگیزی رو پیش روی ما قرار میده. بعد انسان عمرش بگذره از این عوالم بیگانه باشه، مثلا این چی کار میکرده، چنین کسی طعم زندگی رو چشیده، زندگی بی صحیفه، اصلا قابل تصور نیست. خب این انسان میخواد، خواستیم، تمنا کردیم، برای شما ها خواستیم، مثلا برای این جلسه چه دعاها کردیم، چه هم برای آحاد، هم برای جمع دوستان. خب حالا میخوام عرض کنم این، چون یه قراری هم با شما داشتیم دیگه در شب 23 و حرم حضرت رضا علیه السلام و اینا رو ما با شما یه قراری داشتیم، ما عمل کردیم، شما رو نمیدونم برای ما دعا کردید یا نه، ولی ما انجام وظیفه کردیم، به عهدمون الحمدلله عمل کردیم، توفیق پیدا شد و عمل شد. حالا اونو خواستیم، این خیلی خوب نوشتن، الان برای بنده و برای شما یه سطح بالایی از انس با صحیفه جز مقدرات ما نوشته شده، من یقین دارم برای من و شما نوشته شده، خود باید استحصالش کرد، یعنی هست برای شماست، در دسترس شماست. خب فراهم کردن مقدماتش با شماست دیگه، ممکنه شما بعدا بگید من خواسته بودم اون شب ولی حالا دیگه نمیخوام، حالا دیگه نمیخوام عملا ها یعنی چی؟ یعنی اصلا نرفتم سراغش، نه براش برنامه ریزی کردم، اونی که خواستی حالا بسم الله مقدماتشو فراهم کن، وقت براش بذار، مراجعه بکن، تلاوت صحیفه رو در دستور کار روزانت قرار بده، بله به اهلش مراجعه بکن، اینا همه مقدماتی هست که شما رو به اون مقدرتون، اونی که براتون نوشته شده میرسونن. کاشکی ذهنیت آحاد ما راجع به لیلة القدر اصلاح بشه، ما ذهنیتمون ذهنیت دقیقی نیست، اگه اصلاح بشه اون وقت اینه. حالا یه مثال شما الان برای شما زدم، سایر موارد هم به همین ترتیب. ببینید چه چیزهایی خواستیم، همونها رو بخوایم پیگیری کنیم. اون مطالبات رو حالا باید پیگیریش کن، همونها رو بخوایم پیگیری کنیم، ببینید چه زندگی خواهیم داشت امسال تا لیلت القدر آینده. چه زندگی خواهیم داشت، چه پر از تحرک و فعالیت و تلاش و مجاهدت و اینا. بله، این شد سه مسئله. پس یک، مراقبت برای اون پاکی. به نظرم این از همه سخت تره، اشدش، از همه سخت تر حفظ اون پاکیه، حفظ اون پاکیه. الان هر آلودگی که برای ماها پیش بیاد، چه جشنی میگیره شیطان، چه بزن به کوبی را میندازه، او از همه سخت تر. پس یک، مراقبت برای اون پاکی و نورانیتی که به حمدالله از رهگذر مغفرت الهی برای ما فراهم شد. دو، حفاظت از دستاوردها، این ایمان با تراوت و زیبا که به حمدالله برای ما فراهم شده، و این سبک زندگی دینی و اون فهرستی از عادات شایسته ای که در ماه مبارک رمضان نصیب ما شد. و سوم هم این اصل و ادب بربرداریه، بربرداری از لیلة القدر. از اولشه، از قبل میکنم تمام شد دیگه، خیالمون راحت شد و ما شبهر رو بودیم و گفتیم حال ببینیم دیگه چی نوشتن. پس معلوم شد شما اصلا تو باغش نیستید. خب این سه مسئله، این مواجهه فعال. راجع به این نکته اخیر یک مطلب رو به دوستان عزیز عرض میکنم و بحثمون تمام. راجع به این نکته اخیر که مسئله لیلة القدر، در ارتباط با لیلة القدر حرف ها زیاده، اما راه اصلی ارتباط با لیلة القدر از طریق، حالا این تعبیر من تعبیر تسامحیه ها، ممکنه بعضی ها بهش اشکال بگیرن، اشکال نداره، ما گاهی باید تسامحی در اینکه مطلبی رو تأکید کنیم. اون راه اصلی و نزدیکش ارتباط با صاحب لیلة القدر، امیر لیلة القدر، یعنی ارتباط با حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف، که خود این ارتباط تکامل یافتش جزء مقدرات لیلة القدری برای شما نوشته شده. از جمله اینه دیگه، از جمله اینه، یعنی تو اون خیالات لیلة القدریت گفتی خدا جون میشه من امسال بنویسی مشرف بشم محضر امام حضرت عجل الله تعالی، خدمت آقا شرف یاب بشم؟ نبود تو آرزوهای شما؟ اینا رو داشتید دیگه. اون ارتباط بیشتر، انس بیشتر، معرفت نسبت به حضرت رو خواستید، نه همه رو براتون نوشتم. دستیابی به سایر مقدرات از این طریق آسان میشه و میسر میشه به سایر، از طریق اینکه انسان سطح ارتباط خودش رو با حضرت ولیعصر ارواح فدا افزایش بده، این ارتقا بده، این رو که این به حمدالله براتون نوشته شده، این رو اگر استحصال کنید همه مقدرات برای شما فعال میشن. عجیب باید شاید به نظرتون بیاد این مسئله، اما اصلا عجیب نباشه. یعنی اگر معرفت ما، عشق ما، تعلق خاطر ما، ذکر ما نسبت به حضرت ولی از اوان و فدا افزایش پیدا بکنه، تمام مقدراتی که برای ما نگاشته شده اونا فعال میشه. این رمز بربرداری از کله، یادتون باشه. حالا طبعا مطالب به این چیزا که تمام نمیشه، منتها حالا در حد همین یاداوری هایی که برای دوستان داشتیم. خب اگر شما بخواید بحث امروز رو متکی کنید به آیات کریمه قرآنی، بخواید متکی کنیم، این آیات جلوه میکنه دیگه. یکی این آیه است، آیه مراقبته، که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. این آیه از ما چی دعوت میکنه؟ دعوت به چیه؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مراقبت دقیق و حساب شده، نه یک نظارت معمولی. یا مثلا این آیه کریمه که فرمود ولا تکونو کلتی نغزت غزلها من بعد قوتن انکاسا، که آیهشو از حفظ هستید و جریانش رو. این از جمله همین آیه. این الان خطاب به من و شماست. گفت حالا که این پنبه ها رو انقدر خوب بافتید، به این خوبی، به این زیبایی، اینو دوباره این رشته ها رو پنبش نکنید ها. بعد همین ریخته شده تو قالب دعا و درخواست شده از ساحت قدس پروردگار متعال. اتفاقا این دعا مال الانه، برای همیشه است، ولی به ویژه برای بعد از ماه مبارک رمضانه. یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الله لا تزغ قلوبنا. بعد از اون شیرینی ها که به ما دادی، بعد از اون ضیافت ها، بعد از اون لحظه ها، بعد از اون آنات، بعد از اون دستگیری ها، بعد از اون شستشوها، دیگه بر ما نپسند که ما دوباره آلوده بشیم، ما عقب گرد کنیم. انشاءالله که موفق باشن همه عزیزان، برادران و خواهران. این زندگی پس از ماه مبارک رمضان خودش یه عالمیه و اینها رو میخواد، حداقل اون چه که عرض کردیم، مراقبت و حفاظت و بربرداری، یه حداقل سه بالاخره وظیفه است و ادبی است که باید رعایت بشه. خب صلوات بفرستن دوستان. اللهم صل علی محمد و علی محمد. دوستان من یادشون هست که قبلا عرض کردیم مطالبی که در صحیفه مبارکه سجادیه هست در ارتباط با ماه مبارک رمضان توزیع شده تو یک فهرستی از دعاها، از دعای حضرت در نظر به هلال، هلال ماه مبارک رمضان از جمله، چون نظر به هلال عامه ولی خب مصداق ویژش ماه مبارک رمضان، از اون شروع میشه تا این دعای 46 ادامه پیدا میکنه دیگه. دعای ورود به ماه مبارک رمضان هست، دعای وداع هست، دعای 46 هم هست که و کان من دعای علیه السلام فی یوم الفطر اذا انصرف من صلاته قام قائما ثم استقبل القبلة. چیزی که شیرین میکنه این هست که فرمود و فی یوم الجمعه، این و فی یوم الجمعه، یعنی این دعا دعای عید فطریست، عید فطر حضرته، ولی این دعا رو در جمعه هم داشتن امام علیه السلام، که هم برای ما معلوم میکنه که روز جمعه هم یه روز عجیبیست از نظر ظرفیت های معنوی و فرصت های معنوی، روز خیلی عجیبی است. دوستان به این دعا مراجعه کنه. فعلا ما این جلسه در حد یادآوری. به این دعا مراجعه کنید. خیلی دعای عجیبیه. ما در فهرست دعاهای امام علیه السلام در صحیفه مبارکه یک دعاهایی داریم که جزء قرر دعوات هست، چون داریم طبق قاعده که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اینجوریه دیگه، پیغمبر ها همه پیغمبرن اما یه جور نیستن، یکی ابراهیمه ولی دیگری هم یونسه علیه السلام علی نبینا و علیه و علیه السلام و دیگری و دیگری بیان تلک الرسل و فضلنا بعضهم علی بعض. آیات کریمه قرآنی همین جورن، همش آیه قرآنه اما این کجا اون کجا، درد میفهمه؟ بله، یه جا داره حکم مثلا فلان مسئله رو برای ما میگه، یه جا هم آیه نوره، الله نور السماوات والارض، این کجا اون کجا، یه جا آیت الکرسی است که سید آیات قرآنه، میدونی دیگه سید آیت الکرسی است، خیلی رفعت داره. در صحیفه نوریه عرشیه هم همینطوره، دعا از دعای اول هست، همجور برید تا پایان صحیفه مبارک، اما این دعا با هم فرق میکنن، بعضها فوق بعض، بعضی رتبه بالاتری دارن. من به شما بر اساس فهم قاصر رو خودم عرض میکنم، از قرر دعاهای صحیفه مبارک زدید، یعنی در زمره دعاهای درجه یک که ستاره قدر اولن، این دعای 46 نمیم تا حالا اینجوری رفتید سراغش، یعنی اینه دعای عجیبی، خیلی دعای عجیب. جالبه که در این دعا شما همش دارید مولا رو توصیف میکنید، همش داره وصف میشه، یعنی اصلا یه عالمیه، میرسه تا اون آخرش، یعنی میرید جلو، زیادم نیست، از این صحیفه ایم که ما اینجا داریم فکر کنم 6 میشه، 4 بله 6 است، از همین میره تا این قسمت پایانیش، هیچ درخواستی مطرح نشده تا میرسه اینجا، فها انا ذا اعمک بالوفاده و اسالک حسن الرفاده، اینه. بعد صلوات طبق قاعده، فصل علی محمد و آله، بعد میگه اسمع نجوای، بله، و استجب دعایی، ولا تختم یومی به خیبتی، ولا تجبهنی بر، منو رد نکن، دعامو مستجاب کن، چی خواستی؟ همین 2 است، شرفیابی خواستی، اینا این سطح این دعاست. گرفتید مطلب؟ میگم این درجه 1 میره در زمره دعای سحری امام باقر علیه السلام به روایت علی ابن موسی رضا علیه الاف و تهیه توسن، همون اسالو که من بهایی که به ابها وچه، تو اون ردیفه، همین 2 کلمه است، میگید خدا من از تو چی میخوام؟ من از تو میهمانی میخوام، یعنی شرفیابی میخوام، به محضر خودت وفاده و پذیرایی، تمام، من شرفیاب بشم و پذیرایی بشم، بعد میگی وسمع دعایی وستجب دعایی و وسمع ندایی، بله، نجوایی وسمع نجوایی وستجب دعایی، بعدم منو رد نکن، دست ردم به سینه من نزن، باز شروع میکنه دوباره خدای متعال رو توصیف کردن، این کل این دعاست، یعنی تو این دعا شما غیر از این جمله هیچ چی نمیخواید، همش وصفه، اون وقت چیه معرفی از خدای متعال، الله اکبر، چه معرفی، خیلی سطح این دعا بالاست، به شما عرض میکنم این دعا جز دعایی است که غیر قابل شرحه، یعنی کسی بخواد وارد شرح این دعا بشه دیگه نمیتونه خارج بشه، وارد بشه امکان خروجی نداره. تو همون جمله اولش وای میسته. اینقدر هم شیرین توصیف شده. یه ببینید یه کلمه بخوام بهتون بگم خیالتون راحت کنم، تو این دعای نورانی امام سجاد علیه السلام از اون افق معرفتی و شهود خودش یه جمله‌ای ما گفتیم، این ذیل همین دعای این آیه کریمه است که فرمود شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم و اولو العلم. این امام سجاده. داره شرح تماشا میکنه امام علیه السلام برای شما، اینجا چیزی که دیده داره برای ما میگه، اینه شرح مشاهدات سید الساجدینه که مولا رو چجوری دیده. خب این فرزند همون کسیست که گفت لم اعبد ربا لم اره، من اون کسی رو که ندیدم نپرستیدم. چون طرف گفت که آقا جون به امیرالمومنین گفت دیدیش؟ خدا رو دیدی؟ و من اون کسی رو که ندیدم نپرستیدم. لم اعبد ربا لم اره. حالا اون مشاهده به شهود علوی، این شرح مشاهداته، داره حضرت توصیف میکنه. خب در این دعای 46 امام سجاد علیه السلام در یک کلمه، اگر شما گاهی بعضی دوست دارن این خلاصه بشه دیگه، گفت آقا تهشو بگو، یه جمله بگو خلاصمون کن، یه جمله بخوام بهتون بگم اینه: رونمایی شده از صفت کرم پروردگار متعال، از صفت کریم. در دعای 46 یک کلم است: از صفت کریم پرده برداری شده. بله، ما شروع رو دیدید چقدر جالبه، همون کلمه اولش تمام میشه کار انسان. یا من یرحمو من لا یرحمو العباد و یا من یقبلو من لا تقبلو البلاد. شیرین شروع میکنه امام علیه السلام. من مخصوصا خودم رو این کلمه سومیه بیچاره میشم، رو این جمله سوم: و یا من لا یحتقر اهل الحاجت الی. اگر لا یحتقر اهل الحاجت الی، این تنها جاییست که شما حاجت میبرید، گدایی میکنید، بزرگ میشید، تحقیرت نمیکنه. بله، خب همش همین شرح مشاهدات تا البته اینجا هم باز فراز و فرود داره دیگه. باز میخواید اوجشو بهتون بگم، همین دوست جمله برید جلوتر، اینجا که دیگه همجوری اوج میگیره تا میرسه اینجا تفسخت، اینجا دیگه قله است. تفسخت دون بلوغ نقط کسفات فلک الالو الاعلا فوق کل آل والجلال الامجد فوق کل جلال. اینم دیگه اون قله است. انشالله فیض ببرید، مراجعه کنید همه ما. و جالبم اینه که این رو امام علیه السلام توسعه دادن به جمعه، به جمعه. اگر دقیق هم بشید باز اینجا هم مثل این که اون راز بیشتر خودشو نشون میده که باز ماه مبارک رمضان، لیلة القدر، فطره، که یوم الفطر در واقع شکفتن فطرت دیگه، یوم الجائزه است، یوم الکرمه، اصلا اینه یوم الکرمه، روز عید فطر. خب اون کشیده میشه همونجور که عرض کردیم، میاد دیگه حالا تو جمعه ها جلوه میکنه، یعنی جلوه هفتگیش جمعه هاست. جمعه رو باید خیلی قدر دونست، شب و روز جمعه رو خیلی باید همه ما قدر بدونیم و انشالله خدای متعال توفیق بهره‌مندی به همه عزیزان کرامت کن. خلاصه بگیرید این دعای 46 رو، باش انس بگیرید، مراجعه کنید، حفظ کنید، رفیق بشید. یا من وقتی اینا رو انسان که تو نمازاش، تو قنوتاش، تو لحظات خلوتش بخونه، جوونا رو یادتونه بدون، گفتم بابا قدر جوونیتونو بدونید، همینا رو انس بگیرید، حفظ بشید. یا من یرحم من لا یرحمه العباد، یا من یقبل من لا تقبله البلاد، یا من لا یحتقر اهل الحاجت الیه. ان شاء الله همتون موفق باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. امیدواریم که اون چه که در این جلسه گفتیم توفیق عملش رو خدای متعال به همه ما کرامت کنه، ما رو اهل مراقبت، اهل حفاظت و اهل بهره برداری درباره برکات ماه مبارک رمضان قرار بده. اون نور تقوایی که به حمدالله نصیب همه شده انشاءالله حفاظت بشه. رسیدیم به ماه مبارک رمضان آینده، رسیدیم به یک فرصت جدید اون وقت که تازه از اونجا میشه پروازهای تازه داشت. صلوات دیگری هم بفرست. عجب ماهی بود، واقعا هم رمضان بود. چه از اسمای رمضان می سوزونه، آتیش می سنه. بودم اینایی که توی این کارهای بیرونی و اینا فعال هستن اونا می فهمن روزه این ماه چیه، ما حالا چی می فهمیدیم، درکی نداشتیم. ولو رو اصل این حیات علمی باید بچه ها رو خیلی تشویق کرد که واقعا فرصت انشالله جوانی خودشون رو حقیقتا صرف تحصیل علم بکنن. قصدشون هم به تمام معنای کلمه حضور در شبکه کارگزاری امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. با این قصد یعنی ما میخواییم جز دعاهای ماه رمضانتون هم بود دیگه، من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک، اینو خواستید شما یه جز اون شبکه کارگزاران ما باشیم، یعنی باری رو برداریم، بتونیم گره رو باز کنیم، بتونیم افقی رو. خب اینم واقعا با دانش ممکنه، میشه خدمت کرد به حضرت. اینو اصل مسئله است دیگه. حالا رشته ها و اینا هم دیگه با این نگاه هیچ فرقی نمی کنن، کاملا وابسته به علاقه و استعداد شخصه که ببینه در چه زمینه‌ای وقتی وارد میشه میشکفه. بهترین نوع هدایت تحصیلی برای بچه ها اینه، یه جور نگاه اکتشافی، کمکش کنیم به اون کشفه برسه که تو چه زمینه‌ای وقتی وارد میشه شخص در اونجا شکفته میشه و گل میکنه، فهمش، استعدادش، نبوغش. توی جاهایی میبینید کمتره، یه جاهایی میبینید نه بدش نمیاد ولی اونجا شکفتگی نداره. بنابراین این علاقه و استعداد، اما با این فرض و با اون فرض مبنا که من میرم برای اینکه آماده بشم برای خدمت به امام عصر و آرمان‌های مهدوی عجل الله تعالی فرجه و شریف، که حالا میدونید دیگه اینجا خوشبختانه الان ترجمه داره. یه زمانی ما ترجمه نداشتیم، می گفتیم آقا مثلا خدمت به حضرت، خدمت به آرمان های مهدوی مثلا معناش چیه؟ باید تو ذهن خودمون توصیف میکرد. الان واضحه، یعنی نقدش یعنی همین نظام برخواسته از اون آرمان مقدس رو اعتلا بخشیدن، استحکام بخشیدن. بله، با همین نیت بیاد وسط این میاد. البته اینجا یک یادآوری معمولا ما لازم داریم، یادآوری درباره حوزه است، چون نظام کنونی بالاخره تحصیلی ما بچه ها رو ذهنشون رو فقط معطوف به رشته های دانشگاهی پیش میبره. حوزه از مقصد عمومی دانش آموزی ما خارجه. این هم یه ظلمی است، هم ظلم به حوزه است، هم ظلم به بچه هاست، به استعدادهای خوبه. چون بعضی واقعا مثلا شما دیدید الان برید با بعضی از این دوستانی که در دانشگاه های درجه یک دیگه مثل شریف تحصیل کردن، میرید با اینا صحبت میکنید، میبینید که مثلا اونجا جز نفرات برتر وارد شده، یک دوره‌ای رو هم سپری کرده، یک کشف جدیدی براش اتفاق افتاده، مثلا اونجا مقطع کارشناسیش رو عبور کرده، یا مثلا ارشدش هم فرض کنید گرفته مهندسی فلان، بعد تازه میگه تا عجب اشتباهی کردیم، باید حوزه میرفتیم از اول، برمیگرده میاد حوزه، تازه شروع میکنه از حوزه. اینجوریه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون به وقت این راهنمایی درست انجام نشه. طبع مدرسه های ما حوزه رو به عنوان مقصد علمی معرفی نمی کنن. این ظلم مضاعفه. اونم باید معرفی بشه. حالا تو بعضی استعدادشو دارن، بعضی ها نه. بعضی علاقهشو دارن، بعضی ندارن. خیلی خوب، اونی که داره بره، اونی که نداره بره جای دیگه. به نظرم به اینم اشاره بشه که یک چنیزه که باید حداقل ببینه، بعدن حسرتشو نخوره، بره بررسی کنه، گفتگو کنه، نگاه کنه، ببینه میپسنده یا نمیپسنده. اگه پسندید بالاخره اون رو هم دیده باشه، نه اینکه ندیده باشه. این کمکیه که دوستان میتونن به این عزیزان ما داشته باشن. عمدتاً باید فکر کنیم که این، چون بعضی بچه ها واقعا تو بعضی رشته ها برن به قول جوونا اونجا میترکونن، خب باید کمکش کنیم همونجا بره، میتونه از عهده بر بیاد، خب بره همون به مساف. البته یه خواهش هم دارم از دوستانی که جنبه راهنمایی دارن برای بچه ها که نوع رفقای ما این سمت رو دارن، یه خواهشی هم هست، از آفات محیط پیش رو هم باید بچه ها رو با خبر کرد. این هم خیلی چیز مهمیه، یعنی محیط های علمی ما محیط های پر آفت و پر آسیبیه متاسفانه. اینم باید اونو با چشم باز دارن، همجوری ندن بعدن از یه جای دیگه سر رفته بوده مثلا یاری کنه امام زمان و رفته شده رفیق شیطان. حالا بیا ببین، این رفتن تو اون محیط ها باید بیمشون هم کرد. یه بخشی از این بیمه با آگاهی بخشی به هنگامه که با چشم باز بره این محیط در راهش کجاست، چاهش کجاست، مخاطراتش کجاست. بله، حالا میرن این سر از جای دیگه شد غلامی که آب جو یارد، آب جو یارد و غلام به برد یا برفت زهبه به رفتی چی دیگه نیست. آره، مکرر بچه ها به ما اومدن میگن که آقا ما قبل از این که بریم فلانجا تحصیلات عالی ایمانی داشتیم، تراوتی داشتیم، نشاطی داشتیم، انسی داشتیم، خبری نیست. اینا رو باید با مراقبت برن، با نگاه مجاهدانه، بعد اونجا چجوری خودشون رو حفظ کنن، تو شبکه قرار بگیرن، بچه های مؤمن همدیگر سریع پیدا کنن، جبهه تشکیل بدن، متحد بشن که بتونن بالاخره از عهده بر بیان. کار سختی، یه مجاهدتیست با من. دعا که خودش مقصده دیگه، همیشگیه اون که هست، یعنی استمرار طلب. گفت دست از طلب ندارم تا جان من براید، اینجوریه دیگه، یا جان رسد به جانان یا نمونم جان زتن براید، همچی چیزه. قصد دست طلب که نباید بردارن به لحاظ خواستن از خدای متعال و دعا. زبان انسان مؤمن باید همیشه به دعا باز باشه و سعی کنیم ما هم جز آدم های دعا بشیم. دعا میدونید یعنی چی دیگه؟ همین صیغه مبالغه دعاییه، یعنی خیلی دعا داشته باشیم، خیلی خدای متعال میپسنده و دوست میداره. اما راجع به سایر موارد همین است که شما هم اشاره کردید، یعنی باید انسان فعال باشه، راهاشو پیدا کنه، مقدمات فراهم کنه، به میدان بره دیگه. حالا اونا رو هر کدوم هم به حسب خودشه دیگه. یعنی اگه کسی مثلا علم خواسته، معنویت خواسته، قرآن خواسته، نهج البلاغه خواسته، ضعیف خواسته، چه می‌دونم رفاقت خواسته، صله رحم خواسته، خدمت خواسته، احسان خواسته، هر کاری که خواسته، از مکارم اخلاق خواسته. جالبه مثلا شب 23 میگن دعای مکارم الاخلاق بخونید، در توصیه بزرگان هست دیگه، دعای مکارم الاخلاق مال شب 23 ماه ماه رمضان، یک فهرست طولانی، همین دعای 20 صحیفه مبارکه، یک فهرست طولانی از فضائل و از زیبایی های اخلاقی ظاهری و باطنی، اینا رو همه رو باید مقدمات چه انسان وارد بشه فراهم بکنه. در محکماتش هیچ اشتباهی وجود نداره. مثلا شما خواستید که انس با قرآن کریم پیدا کنید، خیلی خوب، قطعا به صلاح شماست، در شکی نیست. شما خواستید سطح ارتباط و معرفتتون نسبت به امام عصر عجل و طالب و رجب و شریف و محبتتون افزایش پیدا بکنه، این درش هیچ شک و تردید. ما خواستیم که خدای متعال به دست ما برکت بده در گره گشایی، این جزء محکماته، یعنی هیچ سر سوزنی تردید نیست، بعد انسان باید وارد اینها بشه. متشابهات یه جایی هست که به قول شما ممکنه انسان تردید داشته باشه که آیا این اونجا هم اگر مبانیش با مبانی دینی و همسان، چون خواسته های ما اینجوریه دیگه، اگه هماهنگ باشه، یعنی مغایر، اینجوری شما الان اومدین پایین تر دیگه، مغایر نباشه اصطلاحا، یه جایی میگیم هماهنگ، یه جایی میگیم مغایرت نداره، مثلا با موازین دینی، فلان خواسته ما با موازین دینی مغایرتی نداره، خب مغایرت نداشته باشه، انسان اونجا تلاشی میکنه، حالا شو مقدم فراهم شد، راه برش هموار شد، میفهمه که مثلا این راه خوبه، نشد که نه. مثلا فرض کنید مثل این که شب قدر یک مثلا امکان خاص، یه شغل خاصی رو مثلا فرض کنید خواسته، مثلا فلان کسی گفت من برم مثلا فلان مغازه رو مثلا باز کنم، وارد فلان عرصه فعالیت مثلا اقتصادی خاص ها، فلان بخش مثلا برم وارد شم، خب بعدش هم دعا هم کرده، بعدم حالا میاد، مغایرتی هم نداره، شغل حلال و پاکیزه و تمیز و مغایرتی با موازین دینی هم نداره، میره یه مقدار مقدمات چه آماده میکنه، میبینه نشد، یه میبینه هموار شد، میبینه دعا مستجاب شده، نوشته بودن نشد، خیلی خوب نشده دیگه، عبور میکنه میره سراغ یه کار دیگه. ولی تو اون فهرست محکمات که دیگه شکی نداریم که عمدش هم هموناست، عمدش هم همون بخش اول. حالا یه مثال های شیرینی هم داره که خیلی قابل تره در جلسه عمومی نیست. خب شالو موفق باشید، همه دوستان رو به خدای متعال میسپاریم، صلوات دیگه هم بفرستیم.